در روز اول یا مدیر حوزه و ایشون مرجع عالی قد بود و طلبه ها رو پذیرفت، حرف ما رو شنید، توضیح داد،
سلوک تربیتیشون خیلی
بله سلوک تربیتی و توی مسائل تربیتی و مسائل سیاسی نکته برجسته ایشون اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط بود که حالا در مرحله بعد اگر فرصت شد مزایای دیگه و از سخنان استاد مقیمی هم استفاده میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای مقیمی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد مختاری فرمودن مرحوم آیت الله عظمای قلفایگانی رحمت الله علیه، خب ایشون تحصیلاتش از اون روستای خودش و در ادامه در گلپایگان و خانسار ادامه دادن. ایشون تقریبا 19 سال ملازم عاشق عبدالکریم حائلی استاد خودش بودن که حدود 4 سال از این ایام روح و ملحق شدن به حوزه عراق، در محضر استادش بودن و ماوقی خب تا انتهای عمر شریف آیت الله عاشق عبدالکریم حائلی با ایشون ملازم بودن. بعد ایشون که خب استادش حوزه قم رو تأسیس کردن، ایشون هم طبق نکته که فرمودن به قم منتقل شدن. اون علاقه مردم عراق و بعضی از فضلای اونجا به گونه‌ای بود که خدمت عاشق عبدالکریم رسیدن که به ایشون گفتن که آقا ایشون رو بفرست برای اداره حوزه عراق، اونجا بیاد و امور حوزه عراق رو به عهده بگیره، امور دینی رو هم در شهر هم ادامه با مرفض حوزه درسی عراق رو. میگه مرحوم عاشق عبدالکریم حائلی در جواب اونها گفت که شما میخواید ایشون رو ببرید آقای عراق کنید، من میخوام ایشون رو آقای دنیا کنم. یعنی از همون زمان آینده علمی آیت الله گلپایگانی رو ایشون میدید و این استعداد و توانایی رو در این شاگرد خودش ملاحظه میکرد. خب میگه عاشق عبدالکریم میگه به من علاقه خاصی داشت، میگه رسم ایشون بود که غروبا میامد فیضیه و اونجا در حجره من مینشست و خیلی از علما و دیگران که محسن شیخ رو ببینن خدمت سس تو حجره من خدمتشون میرسیدن و عصرا حجره من زمان آمده شد بود. یه خاطره یه جالب هم نقل میکنه، میگه زمانی من کسالتی پیدا کردم و در حجره که بودم مریض شدم خیلی سخت، مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه از منزل خودشون جوشاندهی درست کردن و آوردن تا حجره و اونجا بانوری محبت رو به ایشون نشان دادن که مالف این رابطه استاد شاگردی اون زمان خب بالاخره به گونه‌ای بود که این مجال برای ایشون بود. میگن در سن 25 سالگی ایشون خب به درجه اجتهاد مفتخر شد و از کسانی بود که جزء حلقه استفتاء مرحوم عاشق عبدالکریم حائلی یزدی بود. خب حلقه استفتاء همواره این گونه است، شاگردانی به حلقه استفتاء راه پیدا میکنن چون که مسائل و سوالات و پرسش‌های مقلدان از اقصا نقاط میاد در مسائل جزئی متفاوت و در همه اونها استاد از قبل پاسخ به استفتا یا درس گفته ندارد. شاگردان با سابقه که مبانی استاد رو میشناسن و مسلط به مبانی استاد هستن اونها اون بر مبانی و مشرب استاد میان نظر استاد رو اونجا استخراج میکنن میدن و اون در محضر خود استاد بحث میشه. لذا خود اساتید چون که مواجه میشن با بعضی از پرسش هایی که قبلا درس خارج ندادن، یعنی بحث استدلالی مبسوط و تأمل عمیق نکردن، در حلقه استفتاءات شاگردانی رو افرادی راه میدن که اونجا اجمالی از نکته و مبانیشون رو مثلا میگن، اونا بحث میکنن، اشکالی میکنن. اگر یه نکته فرض در مبانی اون فتاویشون باشه اون حلقه استفتاءات اونجای مقداری اون مسئله رو به چالش میکشن و اون بحث به قوام لازم خودش میرسه. لذا کسانی که در حلقه استفتاءات یک استادی هستن این دو خصیصه را دارند، از یک طرف به مبانی استاد مسلطن، از طرف دیگر این ذهنیت و آمادگیه که بالاخره وارد اون مبحث و مانند او بشن و این مقداری بحث رو برای با استاد پیش ببرن و کمکی از این جهت هم بکنن. حضور در همواره این شاگردان با استعداد رو و آشنا و مبانی رو اساتید در حلقه استفتاءات خودشون راه میدن و ایشون جزو یکی از اون کسانی بود که حلقه استفتاءات عاشق عبدالکریم حائلی حضور داشت. خب در همون زمان در اوائل تأسیس حوزه بعضی از علمای نجف به خاطر اون وقایعی که پیش آمده تبعید شدن به ایران، آمدن در خود قم، مثل مرحوم آقای ناینی یا صدابسه اصفهانی یا آقای مرحوم آقای کمپانی. خب ایشون از درس اینا در اون 8 ماهی که بودن در قم بودند با شیخ درس رو تعطیل کرد، به اینها سپرد. فضلای قم از این اساتید نجف بهره مند شدن. بعد از ارتحال مرحوم مؤسس هم ایشون سفری به نجف داشتن، چند ماهی در نجف اونجا کلاس مرحوم آغازی ها و دیگر اساتید نجف رفتن و اون معروف علمای نجف رو هم ولو در حد کوتاه بالاخره درک کردن و در اون مجلس درس اونها هم در اون اوائل 1300 که در قوم اونها مستقر بودن و هم در این سفری که بعد از شیخ داشتن از علمای نجف همیشون استفاده کردن و بهره بردن. اما خب عمده مبانیشون مبانی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بود. خیلی جا در اصول در مباحث مختلف مثلا در بحث وعظ جای دیگر که ایشون مسلک تعهدی هست تقریبا هم مسلک با مرحوم آقای حائری هم و تأثیرات استاد در اون مبانی اصولی و جای دیگر مشهود. البته خب هر شاگردی در مسیر تکاملی نکات و نوآوری ها و ابتکارات خودش رو داره. ایشون هم بعد از مرحوم آقای بروجردی و مرحوم زمان مرجعیت ایشون داستان جالبی دیگه نقل میکنن در منزل گشتبان گاشان مرتضای حائری. این آقایون جمع شدن برای زعامت مرجعیت بعد از آقای بروجردی، آیا واسط احمد خانساری از تهران دعوت کنن بیاد یا همه علمای قم به عهده بگیرن. خب این هم آمادگی اداره قم و مانند شهری رو نداشتن. اونجا آقای شهدمداری بعد از گفتگوهای بخشش رو قبول کرد. ایشون میگه من زمانی که به گردن من انداختن مثل مرحوم امام دیگران، که من در جیبم یه چند مثلا تومان بیشتر پولی وجود
نداشت
که من قبول کردم که نیمی از شهریه طلاب هم بدم. که مرحوم امام دیگران ما کمک میکنیم و توصیه میکنیم به جای مختلف و ایشون میگه ما قبول کردیم و به فضل الهی اوائلم با بعضی از امکانات شخصی و منند اونایی که داشتن شروع کردن و مرور خب ایشون دیگه این قضیه وارد شدن. اما در کنار او درس ایشون هم محفل اجتماع فضلا بود و افراد مختلفی و عده زیادی از درس های پر رونق حوزه علمیه یاد میکنه. از ویژگی های ایشون آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه رو به اون فقاهتش و دقتهای فقهیش و غور در متون فقهیش یاد میکنن. یعنی چون کسی بود که بسیار به اقوال و دیدگاه های مشهور و تسلط بر اون مبانی و غور در کلمات اونها بسیار توجه میکرد و از این جهت خب نکات و مباحث درخوری داشت که لذا خیلی از بزرگان و فضلای بعدی خب سالیان سال شاگرد ایشون بودن و محفل درسیش در قبل انقلاب و بعد انقلاب هم تا سالیان سالی که لشون به سن اون کهولت و اینها برسه تا زمانی که تدریس میفرمود درس ایشون از درس‌های پر رونق و فضلای زیادی از محضر ایشون استفاده میکردن و غالبا این نکته در ایشون بسیار گفتگو میشد که فقاهت ایشون و دقت ایشون و اون ذوق فقهی خروجی فتاوی ایشون با اون مذاق مشهور و اون قوام فقهی بسیار مطابق بود. در حاشیه‌های ایشون که بر عربه داره مانند ایشون این نکته مشهوده که ایشون این دقت رو در مباحث فقهی در غور در کلمات داشتن و برای خود ایشون به عنوان ویژگی خوب یاد میکنن.
بله بسیار خوب، ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات آقای مقیمی و همچنین جناب استاد مختاری. داریم پیرامون شخصیت آیت الله گلپایگانی صحبت و گفتگو میکنیم، مرجع بزرگواری که علاوه بر جنبه های علمی و فقهی ویژگی های ممتاز اخلاقی، اجتماعی و البته سیاسی هم در شخصیتشون به چشم میخوره که انشالله در ادامه بحث و گفتگومون بیشتر پیرامون این مباحث بحث میکنیم، گفتگو میکنیم. امیدوارم که شما بتونید تا انتها ما رو دنبال کنید. باز میگردیم تا لحظات دیگر با شما هستیم.
ای دوستان من کیستم ای بلبلان بوستان من کیستم
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه من کیستم، من کیستم.
صدای ما از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت با ویژه برنامه شجره طوبا در خدمت شما هستیم و در این برنامه شخصیت مرجع بزرگ عالم شیعه و اسلام مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی مورد بحث و گفتگو هستش و از بیانات جناب استاد مختاری و جناب استاد مقیمی استفاده میکنیم در رابطه با شخصیت آیت الله گلپایگانی. آقای مختاری در خدمت شما باشیم. علاوه بر نکاتی که در بخش ابتدای برنامه بهش اشاره فرمودید در رابطه با شخصیت آیت الله گلپایگانی، اگر امکان داره حالا بازم به مباحث علمی و فقهیشون بپردازید، در کنارش هم اون خدمات اجتماعی ایشون و روحیه مردمی ایشون و فعالیت‌هایی که در عرصه سیاست داشتن رو هم اشاره بفرمایید.
یکی از نکات برجسته در زندگی آیت الله گلپایگانی نحوه تعاملشون با امام خمینی علی الله مقامه هست و نظام که خیلی برجسته است. همونطور که می‌دونید قبل از پیروزی انقلاب شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت و اینها وجود نداشت. هر مرجعی مدرسه ای داشت یا مراجعی که مدرسه داشتن خودشون مدرسه خودشون اداره میکردن، امتحانات ویژه خودشون داشتن و دفتر شهریه. بعد از پیروزی انقلاب شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت تأسیس شد. عده‌ای از شاگردان امام و آیت الله گلپایگانی مثل آیت الله مظاهری حفظه الله و آیت الله مصباح رحمت الله علیه و بعضی از آقایون دیگه، اینا رفتن خدمت امام علی الله مقامه و پیشنهاد کردند که برای اینکه حوزه نظم و نظامی داشته باشه کاری باید کرد. امام فرمودن که الان امر حوزه با آیت الله گلپایگانی، شما برید پیش ایشون، هر چی که ایشون گفت من قبول دارم. آیت الله مظاهری میفرمود که ما خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدیم ولی نگفتیم قبل از شما رفتیم پیش امام، گفتیم الان که انقلاب پیروز شده باید حوزه نظم و نظامی پیدا کنه و فکری باید بکنیم، مثل سابق نمیشه حوزه اداره بشه. و طلاح گلپایگانی حرف ما رو که شنید فرمود برید با آقای خمینی مطرح کنید، هرچی که ایشون گفت من قبول دارم. یعنی بدون اینکه خبر داشته باشن هر دو بزرگوار به هم به یکدیگر ارجاع میدادن و این مشهود بسیار مکرر گفتن آقایون که بعد از پیروزی انقلاب امام علی الله مقامه مسائل حوزه رو همه ارجاع میدادن با آیت الله گلپایگانی، میفرمودن امر حوزه دست ایشون، هرچی که بفرمایند من قبول دارم. و حتی یه وقت امام جمعه سابق جهرم میفرمودن که در یه عید فطری رؤیت هلال برای ما ثابت شد و ما تلفن زدیم دفتر امام و گفتیم که اعلام کنند که فردا عید فطره، چون ما ماه رو دیدیم. و طرف امام جواب دادن که شما به آیت الله گلپایگانی خبر بدید، اگر بر ایشون ثابت شد و قبول کرد اون وقت من اعلام میکنم. یعنی حتی در این جور مسائل هم مقید بود که امام مقید بود نظر ایشون رو تامین کنه و اگر در موردی مخالف بود آیت الله گلپایگانی، امام هم همراهی میکرد. و یه دیدار معروفی داره شهید رجایی با آیت الله گلپایگانی. بعد از دیدار آقای رجایی قریب به این مضمون میگه که من دیدم همه سفارش آیت الله گلپایگانی به حفظ اعتبار و آبروی امام بود. میفهمید الان این حکومت، این نظام که تأسیس شده، به اصطلاح شما کاری بکنید که سبب حفظ آبروی امام بشید. همه سفارش ایشون حفظ آبروی امام و رعایت مسائل بود که امام رو ملاحظه کنید، آیت الله خمینی رو رعایت کنید، سعی کنید دستوراتیشون رو انجام بدید که به اصطلاح خللی به شخصیتشون، به اعتبارشون وارد نشه. توی این جهاد انصافا خیلی برجسته بودن و بعد از وفات آیت الله خویی، چون اول امام علی الله مقامه دنیا رفتن بعدش آیت الله خویی، تقریبا بعد از وفات آیت الله خویی مرجعیت عامه منتقل شد با آیت الله گلپایگانی، دیگه مرجعی در اون سطح نبود، الا اینکه آیت الله عراقی هم به پیشنهاد بعضی از شاگردان وارد صحنه شدند. بعد آیت الله گلپایگانی پیغام داده بود با آیت الله عراقی و تشویق کرده بود و فرموده بود من خیلی خوشحال شدم که شما هم وارد صحنه شدید و مرجعیت رو پذیرفتید، از مقام علمی و زحمات علمی شما استفاده کنند مردم. مقصود این که در این جهات خیلی برجسته بودند آیت الله گلپایگانی علی الله مقامه و به خاطر اینکه دادگاه‌ها قوه قضاییه با موازین حکم کنند، بعد از پیروزی انقلاب ایشون درسشون رو اختصاص دادن به قضا، قضا و حدود و دیات. بله، فقه القضا، فقه حدود، فقه دیات، برای اینکه قضات آشنا بشن با مبانی علمی، درسشون رو اختصاص دادن به این مباحث و شاگردان زیادی دارن که تقریراتشون هم نوشتن، مثل آیت الله میلانی و عده دیگر. و بعضی از فضلای نجف میگفتن که ما توفیق نداشتیم درس آیت الله گلپایگانی شرکت کنیم، ولی هزار تا نوار، هزار جلسه درسشون رو گرفتیم و گوش کردیم برای اینکه آشنا بشیم با سبک فقهی این بزرگوار. و معمولا در مسائل فقهی نظریاتشون یا مطابق احتیاط یا مطابق مشهور. و آیت الله شوبری میفرمودن که پدر من هم از همون اوائل بعد از وفات آیت الله بروجردی وقتی ازشون سوال میکردن راجع به مرجعیت، دو نفر رو در قم و دو نفر رو در نجف معرفی میکردن، گویا از جمله کسانی که معرفی میکردن آیت الله گلپایگانی بود. میفرمودن که عمل به فتوای ایشون معجزه است و قابل قبول، ارجاع میدادن به آیت الله گلپایگانی علی الله مقامه. و از جمله کسانی که تحت تأثیر آیت الله گلپایگانی بودن زیاد، آیت الله صافی گلپایگانی داماد مکرم ایشونه که سالها باش مشهور بود و تحت تأثیر آیت الله گلپایگانی بود و سلوک ایشون، مشی ایشون رو خیلی تعریف میکرد، تشبیه میکرد گویا در بعضی از بیاناتشون ایشون رو به شهید اول در مقام فقهی. و حاشیه عروه آیت الله گلپایگانی هم مورد تکریم علماست و حاکی از مقام علمی این بزرگواره.
در رابطه با خدماتشون در حوزه تبلیغ و حالا بحث از خدمات اجتماعیشون، ساخت بیمارستان و مباحثی از این دست، نوعی نکته‌ای هست بفرمایید؟
بله، از جمله مواردی که ایشون اهتمام زیاد داشتن فرستادن مبلغ به اقصی نقاط ایران و خارج از ایران بود.
بله،
مثلا گاهی در قبل از ماه مبارک رمضان یا قبل از محرم یه نفر تو دفتر ایشون از آقای مرشد شاید چند هزار طلبه رو اعزام میکرد به شهرهای مختلف با یه نامه یا یه توصیه، یا همین که طلبه میرفت در شهری روستایی جایی و میگفت من از طرف آیت الله گلپایگانی اومدم، همه تحویل میگرفتن و تأثیرم داشت. و متاسفانه این روش بعد از انقلاب ادامه پیدا نکرد. حالا مثلا طلاب و فضلایی که میرن تبلیغ یا از طرف سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات یا اوقاف، همه سعیشون مشکوره، ولی اون جایگاهی که اون زمان مبلغ داشت، میگم من از طرف آیت الله گلپایگانی اومدم،
پشتوانه یک مرجع،
بله بله، خیلی اثر داشت. بدون هزینه یه نفر توی اتاق 3 در 4 می‌نشست و چند هزار طلبه رو اعزام می‌کرد قبل از محرم یا قبل از ماه مبارک رمضان. همچنین عنایت داشتن به تبلیغ خارج از کشور، اون مرکز اسلامی که در لندن درست کردن و هنوز هم نمایندهشون اونجا هست، آقای عالمی، مرکز خیلی برجسته است و خدمات زیادی داشته برای درمان طلاب و فضلا. بیمارستان تأسیس کردن اون زمان که بیمارستان چندانی در قم نبود، بیمارستان آیت الله گلپایگانی در محله خاک فرج قم. مساجد بسیار در شهرهای مختلف، خدمات اجتماعی ایشون یه پرونده بسیار قطوری است که باید مستقلا بهش پرداخته بشه.
بله، بسیار خوب، ممنونم، سپاسگزارم. آجای مقامی، نکات شما را بشنمید در رابطه با شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی آیت الله گلپایگانی.
خب در رابطه با شخصیت و مقام علمی آیت الله عظمای گلپایگانی، یکی از نکاتی که ایشون داشتن، خب ازشون یاد میکنن که از سلوک اخلاقیشون، خب عرض کردم حوزه درسیه، پر رونقی داشتن، اما در این حوزه درسی ایشون که هر وقت می آمدن بودن که ابتدا ایشون اون نماز تحیت رو می خواندن و بعد می آمدن درس می دادن، کما که اینو خوب ما از استادمون آیت الله شیخ جواد تبریزی و دیگر اساتید هم رحمت الله علیه می دیدیم التزام به این قضیه رو که وارد مسجد شدن این نماز تحیت رو داشتن. ما یکی دو نکته رو که مقام معظم رهبری در پیام تسلیتشون آمده اشاره کنیم بد نیست. خب در پیامی که مناسبت ارتحالشون رهبری معظم دادن به چند نکته اشاره کردن. خب ایشون 32 سال مرجع تقلید بود، 70 سال ایشون مدرس و حوزه علمیه بود و شاگرد پروری کرد در طول 70 سال، که
چه عمر با برکتی.
بله، یک بخش عمدهش همین سطوح عالیه و دروس خارج حوزه بود در این زمانی که داشتن. اولین مدرسه علوم دینی به سبک جدید رو رهبری معظم اشاره میکنن که آیت الله گلپایگانی رو انداخت. خب بحث امتحانات از زمان مای بروجردی و قبل از اون هم به گونه‌ای بود، زمان های بروجردی خب پررنگ‌تر و بیشتر شد، اما ایشون مدارسی رو انداخت که در این مدارس طلبه ها می آمدن، تحت اشراف واقع می شدن، امتحان می گرفتن، بعضی دروس رو منظم می خواندن. من در یه جایی می خواندم که خود مرحوم شهید بهشتی برای مدرسه آقای گلپایگانی به توصیه‌شون برنامه درسی نوشتن و ارائه دادن و خب اون موقع در مدارسی که آقای بهشتی بودن حتی یادگیری زبان غیر فارسی و زبان انگلیسی هم تو اون برنامه ها بود. رضا بر مدرسه که طلبه بره در مدرسه تحت اشراف استاد به یک نظم حضور درس بخونه، در این پیام مقام معظم رهبری اومده که اولین مدرسه علوم دینی به سبک جدید پایه‌گذارش آیت الله گلپایگانی بود و مدارسی رو در حوزه قم تأسیس نموده بود و این رو داشتن که این مدارس خود یک سر و سامان دادن بود. از این جهت بعد از انقلاب که مرکز مدیریت راه افتاد و امام رحمت الله علیه بهشون تفویض کرد، ایشون هم با این مرکز شورای مدیریت اون زمان که خود آیت الله آسد علی آقای محقق فرزند مرحوم محقق داماد در اون دوره اول خب مباشرت داشتن در این تدبیر امور حوزه بماننده اینها و زحمت هایی کشیدن، خب در این قضیه مرحوم آیت الله گلپایگانی همراهی کرد و این نظام مدیریت شکل گرفت و ایشون خودش قائل به نظم و نسق برنامه درسی، امتحانات، نظارت و ماننده اونها بود که اینا تحت یک نظارتی بیاد، که خب این قضیه به مرور شکل گرفت آمده. نکته دومی که در پیام رهبری معظم هست، فرمود ایشون اولین مؤسسه بزرگ قرآنی را در قم ایجاد کرد. خب این اهتمامش به قرآن، اون دارالقرآنی که زدند و گستره‌ای که پیدا کرده و خدماتی که داشتن در مباحث قرآن به این نکته اشاره کرد. نکته سوم میگه اولین فهرست بزرگ فقهی و حدیثی با استفاده از همین بحث‌های نرم افزاری رو خودشون فراهم کرد و پایه‌گذار این امر جدید بود. این نو بودن فکرش و بروز بودن یک مرجع تقلید بالاخره از اون نسل گذشته بیاد جدیدترین ابزار رو به خدمت تحصیل و فقاهت و مانده این در بیاره، خب خودش مرحوم آقای کورانی رحمت الله علیه همراهی این قضیه میکرد. رضا این دو سه نکته مهم رو در اون غیر از اشاره به خدمات اجتماعی و مسجد سازی و بعد اعزام مبلغ و بحثای دیگه کهشون دارن، بحثای بیمارستان و خدمات اجتماعی دیگر که در خوبش و مرجعیتی کهشون داشتن در ایران گسترده بود و شاگردان ایشون در اقصا نقاط بودن به واسطه اونها خدمات اجتماعی خوب گستردهی آیت الله گلپایگانی داشتن، اما این نکتهش خوب نکته بود که در بعد علمی تقریبا دو سه نکته تو پیام مقام معظم رهبری آمده. ایشون در اون دقت‌های فقهی مانند اون ما یه وقت تو دارت المعارف خدمت الله شاهرودی کار میکردیم و مباحث رو طبق سیر تاریخی اونجا باید گزارش میشد و تحقیق میشد. یه در مسئله‌ای که محل بحث و گفتگو بود جامعیت در تتبعی بود. من یادم هست یکی از مباحث رو مسئلهش دیگه ذهنم نیست 15 سال گذشته، من دیدم در اون مسئله‌ای که محل بحث و گفتگو از فقهای قدیم از قرون گذشته بوده تا عصر حاضر، اولین کسی که در اونجا به یک آیه جدید استدلال کرد و آمد به یک مفهوم آیه قرآن در اون مسئله اقامه دلیل کرد و این آیه رو مطرح کرده بود آیت الله گلپایگانی بود. یعنی این تتبع و عمق تحقیق یک فقیه رو میرسانه که در کناری که از اون ادله و نکات دیگران استفاده میکنه، گفت خودش در تحکیم یک نظریه و یک مطلب یه دلیل جدیدی، یک نکته جدید در کنار دیگر آیات و روایاتی که فقهای سلف دارن، خودش هم تفتون پیدا کنه و یک نکته جدیدی اقامه کنه و مطرح کنه. پس خود این مطلب و این فقاهت ایشون و تتبع ایشون مورد توجه بود و من به یاد دارم که در اون مسئله ایشون یک نکته جدیدی و دلیل جدیدی بر مسئله اقامه فرموده بود. اشاره کردن که بعد از انقلاب به خاطر شدت اهتمامش به انقلاب و امام و همراهی که داشتون در قالب اطلاعیه‌هایی که با مرحوم امام یا بعد از بحث تبعید و زندانی شدن امام شما مراجعه میکنید، میبینید که امضای آیت الله گلپایگانی هست در بیشتر وقایعی که در اون زمان رژیم ستمشاهی میخواست بیاد اون گردانه مسیر اسلام رو در جامعه منحرف کنه. ما میبینیم که آیت الله گلپایگانی اونجا مثلا مخالفت صلیب و حزب رستاخیز، تحریم شرکت مسلمان ها در اون قضیه بحث همون انجمن مثلا ایالتی و بحث حذف قسم خوردن با قرآن، سرباز زدن ملاقات با شاه و ایادیش و نخست وزیراش، اون موقع اوقاف تصرفی در مسائل میکرد، مرضی علما نبود و ایشون مال معروف خود تحریم کرده بود برنامه های اوقاف رو، حتی روحانیونی که با اوقاف همکاری میکردن ایشون خود باش مخالفت داشته. بحث مواردی که در دوران شاه رژیم گذشته میامد در رابطه با فساد و فحشا و بی‌حجابی مانند اینا بود، ایشون موضع‌گیری صریحی در اونجا داشته. در قم مثلا سینما بزنن و مانند اونها که اون زمان مجالی بود برای ورود فیلم هایی که ضوابط شرعی درش رعایت نمی شد، ایشون خب اونجا مخالفت داشته. شهید سعیدی وقتی که به شهادت رسید، ایشون یه پیامی در تجلیل از مقام شهید آیت الله سعیدی دادن و اعلام مجلس ختم برایشون کردن. خب اون زمان این خودش یک مبارزه منفی و سیاسی با رژیم. آقا مصطفی به شهادت رسیدن، دوباره ایشون همچنین تجلیل کردند و دو مجلس ختم در مسجد اعظم گرفتن، اون زمانی که شدت رعب اون رژیم بود. کسانی که تبعید می شدن شو افرادی رو برای سرکشی اونا می فرستاد به خانواده هاشون، به خودشون و مانند اون داشتن. و اون اهانتی که به حضرت امام در روزنامه اطلاعات شده بود و اون اعتراضاتی که شد، پیام هایی که دادن، لذا ما همواره ایشون رو هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، خب در انتخاباتی که میشد همیشه خب صدا سیما زمان نشان میداد که شون در انتخابات شرکت میکردن و در تحکیم نظام همواره با امام همراهی داشتن در مسائل مختلف فقهی و غیر فقهی که نظام بعضی جا بود امام به فتاوی ایشون ارجاع میداد. و این همراهی ایشون از آغاز نهضت تا اداره حکومت برپای حکومت همواره ایشون بود و این قضیه رو همراه داشتن و با نظام همراه بودن، که در پیام مقام معظم رهبری هم دوباره این امر آمده که فرمود آن بزرگوار یکی از استوانه های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آمد، در دوران اختناق و در مقابل با حوادث سهمگین سالهای تبعید امام خمینی مواردی پیش آمد که صدای این مرد بزرگ تنها صدای تهدید کننده بود که از حوزه علمی قم برمیخواست. این تعبیری است که رهبری معظم درباره ایشون و رابطش با نظام و انقلاب امام داشتن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. آقای مختاری اگر نکته خاصی مونده در یک دو دقیقه میتونیم استفاده کنیم.
بله، جنبه شاگرد پروری رو اشاره کردیم و تاسیس مدرسه. ایشون به جنبه های اخلاقی خیلی اهتمام داشتن در مدرسه‌ای که مدرسه مهدی اول خیابون صفایی یادمه که از بزرگانی دعوت کرده بودن برای تدریس اخلاق. مثلا روزهای پنجشنبه مرحوم آیت الله انصاری شیرازی برای تدریس اخلاق می آمدن، آیت الله مظاهری حفظه الله می آمدن و همچنین اساتید دیگه، مرحوم فلسفی خطیب توانا گاهی که قم برنامه داشتن در مدرسه هم دعوت می شدن، می بدن در مدرسه برای طلاب سخنرانی می کردن و توصیه ها و سفارشاتی داشتن. کلن به جهات تربیتی طلاب و پرورش طلاب علاوه بر تعلیمشون خیلی اهتمام داشتن و این جهات خیلی مد نظر خودشون بود و کسانی که نصب میکردن در اداره مدارس این جهات اخلاقی و تربیتی طلاب خیلی مد نظرشون بود. یعنی هم معلم بودن، هم مربی، هم تعلیم، هم تربیت، و به تربیت خیلی اهتمام داشتن.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم. آنچه تقدیم شما شد برگ زرینی بود از تاریخ حوزه علمیه قم، زندگانی و شخصیت آیت الله العظما مرحوم آیت الله گلپایگانی. امیدوارم که ما بتونیم رهرو راه این بزرگان باشیم. سپاسگزارم از مهمانان محترم برنامه، آقای مقیمی و آقای مختاری. امیدوارم که آنچه که در این برنامه تقدیم شما شد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار. Thank you.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب